بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گوردون براون نخست وزیر انگلستان میگوید اروپا با تحریم و اعمال فشار بیشتر بر ایران موافقت میکند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا میگویند راه چاره‌ای برای خروج سریع از بحران رد پیمان لیسبون در ایرلند در دست ندارند. بهای نفت به 140 دلار در هر بشکه رسید. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 28 خرداد سال 1387 هجری شمسی برابر با 17 ژوئن سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکیاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید اگر تهران به پیشنهادهای داده شده و همچنین تقاضا برای گفتگو پاسخ مناسبی ندهد، اروپا تحریم‌های بیشتر ایران را بررسی می‌کند.
If Iran continues to ignore united resolutions to ignore our offers of partnership, we have no choice but to.
آقای براون پس از دیدار با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در لندن گفت اگر ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت عمل نکند، بریتانیا از اروپا خواهد خواست تا فشار بیشتری بر ایران وارد کنند و اروپا هم با آن موافقت می‌کند. نخست وزیر بریتانیا همچنین اشاره کرد در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، توقیف دارایی‌های بانک ملی و دوره جدیدی از تحریم‌ها بر صنایع نفت و گاز ایران در دستور کار خواهد بود. بهای نفت در بازارهای جهانی به 140 دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت در حالی است که عربستان سعودی اعلام کرد تولید خود را تا سقف 200 هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد تا از بالا رفتن فزاینده قیمت نفت جلوگیری کند. قرار است عربستان سعودی صادرات نفت خام خود را بار دیگر افزایش دهد. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا که در لوکسامبورگ تشکیل جلسه داده بودند در پایان اعلام کردند راه چاره‌ای برای خروج از بحران در رد پیمان لیسبون از سوی مردم ایرلند در دست ندارند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در همین حال از همه اعضا خواستند آرامش و اتحاد خود را حفظ کرده و زمان بیشتری برای بررسی این بحران در نظر گیرند. هفته گذشته مردم ایرلند در یک همه پرسی به این پیمان رأی مخالف دادند. پیمان لیسبون قرار است دوره‌ای جدید در اتحادیه اروپا رقم بزند، اما شرط اجرا گذاشته شدن آن این است که تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا آن را تصویب کنند. تا کنون 18 کشور عضو اتحادیه اروپا توافقنامه لیسبون را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، ظهر دوشنبه ابراهیم کریمی معاون دادگستری شهرستان سروان در استان سیستان و بلوچستان مورد سوء قصد افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. بنا به این گزارش ابراهیم کریمی هنگامی که محل کارش را ترک می‌کرد هدف گلوله دو موتور سوار مسلح قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری فارس ابراهیم کریمی را عامل مقابله با باندهای شرور در منطقه خوانده است. کاندالیسا رایس وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده و غیر منتظره وارد لبنان شد. خانم رایس پس از دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهوری و فؤاد سینیور نخست وزیر لبنان از سازمان ملل خواست تا به مسئله مزارع شعبا که مورد مناقشه میان اسرائیل و لبنان است توجه کند. لبنان درخواست کرد نیروهای اسرائیلی از مزارع شعبا خارج شده و حفاظت آن منطقه را به نیروهای سازمان ملل بسپارند. و تیم ملی فوتبال آلمان با شکست 1-0 اتریش از گروه خود صعود کرد. کرواسی که صعودش از قبل مسجل شده بود نیز با نتیجه 1-0 لهستان را شکست داد. از این گروه تیم‌های اتریش یکی از دو میزبان جام ملت‌های اروپا و لهستان حذف شدند.
با سپاس از پارسا شمس، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. در پی امکان تشدید تحریم‌ها علیه ایران گزارش می‌شود جمهوری اسلامی 75 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را از بانک‌های اروپا خارج کرده است. تحصن دانشجویان دانشگاه زنجان همچنان ادامه دارد. گفتگوی داریم با مسئول روابط عمومی این دانشگاه. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی 9 تن از دانشجویانی را که در سال گذشته بازداشت شده بودند به محاکمه به اتهام ارتداد تهدید کردند. و استقلال قهرمان جام حذفی ایران شد. استقلال سال آینده در لیگ قهرمانان آسیا. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. گزارش ها آکیز جمهوری اسلامی حدود 75 میلیارد دلار از دارایی های ایران را از بانک های اروپا خارج کرده است. همزمان با این اقدام گوردون براون نخست وزیر انگلستان روز گذشته در کنفرانس خبری مشترک خود با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت گام نخست برای اعمال تحریم های جدید علیه تهران از امروز برداشته می شود. به گفته او دور جدید تحریم ها تحریم نفت و گاز ایران خواهد بود. گزارشی از انتقال دارایی های ایران از توماج تاهباز از رادیو فردا.
75 میلیارد دلار پول نقد خارج از بانک های اروپایی. رویترز این خبر را به نقل از هفتنامه شهروند داده و در ضمن نقل قولی از محسن طلایی معاون وزارت خارجه در امور اقتصادی کرده است که بخشی از این پول به طلا تبدیل می شود و بخشی از آن نیز در بانک های آسیایی ذخیره خواهد شد. روزنامه اعتماد ملی هم گفته های آقای طلایی را نقل کرده اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است. هر دو خبر به گفته های محسن طلایی در روزهای گذشته در مورد خارج کردن پول از بانک های اروپایی باز می گردند. اما معاون وزارت خارجه در امور اقتصادی هیچ واکنش دیگری به خبر منتشر شده نشان نداده است. سوالی که پیش می آید این است که چرا این پول از حساب های اروپایی خارج شده است؟ برخی کارشناسان تنها وجود مسئله تحریم بانکی احتمالی در اروپا را رد می کنند. جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه آمریکایی پاریس:
یه وقت شما این پول انتقال میدید، از اروپا بیرون میارید و در آسیا میذارید، چن فکر میکنید که توقیف بشود پول شما؟ من فکر نمیکنم که چنین چیزی مورد نظر مسئولین مالی و بانکی اروپا بوده که پول ایران رو توقیف بکنن. یک وقت که شما این پول میارید از اروپا بیرون برای اینکه مقابله بکنید با مثلا سیاستهای اروپا، مثل اینکه به علت موضع‌گیری های صریحی که اروپایی ها در مورد پرونده هسته ایران کردن، آیا ایران دارد لجبازی میکنه، میخواد مقابله بکنه؟ خب این یه امر دیگری است.
روز شنبه شش کشور موسوم به شش کشور قدرتمند جهان یا پنج به علاوه یک که طرف گفتگوهای اتمی با ایران هستند، بسته جدید مشوق های اقتصادی و سیاسی در قبال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در زمان مذاکره و اعتمادسازی در زمینه برنامه اتمی به ایران ارائه کردند. هنوز جمهوری اسلامی پاسخ رسمی به این بسته نداده، اما پیشاپیش تعلیق غنی‌سازی را رد کرده است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا هم پیشاپیش از رد پیشنهاد جدید غرب به علاوه چین و روسیه ابراز تأسف کرده است. ایالات متحده خواهان شدت بخشیدن بر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در صورت رد رسمی پیشنهادهای جدید است. در آخرین سفر رسمی جورج بوش به اروپا که هنوز ادامه دارد، ایران یکی از موضوعات اصلی گفتگوها بوده است. پیش از این روابط تجاری با بانک‌های دولتی ایران از جمله سپه، ملت، تجارت و برخی بانک‌های خصوصی ایران تحت فشار آمریکا محدود شده بود، اما تا کنون اتحادیه اروپا رسماً هیچ یک از بانک‌های ایرانی را تحریم نکرده است. اما کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که آمریکا در حال بررسی اقدامات تازه‌ای برای تحریم بانک‌های ایرانی و متوقف کردن معاملات آنها در سیستم بانکی بین‌المللی است. پس آیا اساساً در سیستم بانکی بین‌المللی تغییر محل نگهداری پول تأثیری بر تحریم‌های احتمالی بانکی می‌گذارد؟ جمشید اسدی اقتصاددان:
این پول‌ها که از اروپا به آسیا میره فرق برای معاملات بزرگ ایران نمی‌کنه، چرا که امروز شبکه مالی و بانکی دنیا به هم مرتبط است و اگر بانکی برخلاف قوانین مورد قبول تمام بانک‌های دنیا و آنچه را که مورد نظر شورای امنیت هست انجام بدهد، خب خودش رو از این شبکه دور میکنه. در نتیجه من فکر نمی‌کنم تأثیر خاصی برای ایران داشته باشه.
به هر حال هنوز صحبت از هیچ گونه توقیف حساب‌های ایران در بانک‌های اروپایی نیست، ولی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواسته است تا هر چه سریع‌تر به بسته پیشنهادی غرب درباره برنامه اتمی‌اش پاسخ دهد.
توماج تاهباز از رادیو فردا گزارش میدهد. تحسن دانشجویان دانشگاه زنجان که از شامگاه شنبه آغاز شده است همچنان ادامه دارد. این تحسن در اعتراض به آنچه که گفته می شود تعرض معاون دانشجویی دانشگاه به یکی از دختران دانشجو بوده شکل گرفته است. علیرضا فیروزی مسئول روابط عمومی و رسانه‌ای دانشگاه زنجان تعداد دانشجویان معترض را نزدیک به 6000 و متحسنین را حدود 3000 تن اعلام کرده و گفته است که نیمی از آنها پس از استراحت جایگزین نیمه دیگر می شوند. علیرضا فیروزی در گفتگو با الهی روانشاد از رادیو فردا از خواستهای دانشجویان میگوید.
در رأس همش استعفای هیئت رئیسه و در رأس اون استعفای رئیس دانشگاه دکتر نداب هست.
و دلیلتون برای درخواست اخراج اونها چیه؟
سوء مدیریت، نداشتن توان مدیریت مهمترین عامله، چون این فقط این تنها اتفاقی نبوده که توی دانشگاه افتاده. بستر دانشگاه بسیار فضای وسیعیه، مشکلات بسیار زیادی ما توی دانشگاه داریم. ما اجازه گرفتن مجوز نشریه‌ای رو به ما نمیدن، حدودا هیچ نشریه‌ای دانشجویی رو فعال نداریم توی دانشگاه. و مشکل دیگه ای که ما داریم با تشکل‌ها خیلی برخورد میشه، فضای تشکل‌ها خیلی بسته است. چه همینطوری که حدود یک هفته پیش همین آقای مددی که دبیر هیئت نظارت دانشگاه هم مثلا هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشگاه، نامه لغو مجوز انجمن رو صادر کردن. این یه مدلش هست. و چیزای دیگه ای که هست، برخوردهای بد حراست با دانشجوها. ما بسیار داشتیم برخوردهای بد و سختگیرانه با دانشجوها که خب مورد اعتراض همه دانشجوها هم.
حالا تا حالا چه جوابی گرفتید از مسئولان؟
ما آقای مددی رو میتونستیم نامه اخراج ایشون رو بگیریم، ولی اخراج کردن این فرد کافی نیست. رئیس دانشگاه خواستای ما رو نمیپذیره و نپذیرفت. ما درخواست کردیم که یکی از مسئولین شهری، استاندار و یا معاون استاندار داخل دانشگاه بشه صحبت کنه. دانشجوها به صورت خودجوش اجازه ورود این افراد رو به دانشگاه ندادن. گفتن که ما زمانی با اینا مذاکره میکنیم که آقای نداف اخراج شده باشه.
خب نتیجه چی میشه؟
برنامه‌مون، ما هر شب داریم برنامه جدید رو تدوین میکنیم برای روزهای آینده. ما داریم سعی میکنیم چانه زنی بکنیم، ببینیم چقدر قول مساعد میدن که ما بتونیم برای برداشتن آقای نداف چقدر میتونیم قول مساعد از استانداری بگیریم. اگر استانداری و شورای تامین استان با ما همکاری بکنن، ما باهاشون پای میز مذاکره میایم. ما نه خواسته الان سیاسی مطرح کردیم، نه مشکلی با مسئولین داریم. تنها مسئله ما الان مسئله دانشجویی هست. آبروی تعداد زیادی از دخترای دانشجو رفته، حرمت دانشگاه شکسته شده و الان مهمترین مسئله ما این مسئله هست و بعد خواستای بعدیمون مطرح میشه.
اصولا پرونده‌ای برای این ماجرا باز شده تا کنون؟
به ما جوابگو نیستن هنوز بر این رابطه که پرونده‌ای باز شده یا خیر. دکتر مددی که معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده که باعث این فاجعه شدن با خبرگزاری دولتی برنا مصاحبه کردن و همه چیز رو تکذیب کردن.
فیلم و نوار رو چگونه تکذیب کردن؟
فیلم و نوار رو گفتن این ساختگی بوده و خب درباره اون هیچ صحبتی هم نکردن. ما منتظر هستیم ببینیم دادگاه کی تشکیل میشه، ما فیلم و نوار رو ارائه بدیم.
الان آقای مددی کجا هستن؟
هیچ کسی اطلاعی نداره.
شاکی این پرونده کیه؟ دانشجویان یا خود همین دختر خانم؟
دانشجویان، کلیه دانشجویان.
علیرضا فیروزی با الهی روانشاد از رادیو فردا گفتگو میکرد. ادامه تحصن دانشجویان دانشگاه زنجان. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده است ماموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی با 9 تن از دانشجویانی که در سال گذشته بازداشت شده بودند، آنها را با تهدید محاکمه به اتهام ارتداد که حکم آن اعدام است به وحشت انداختند. دانشجویان تهدید شده عضو جنبش سراسری دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب هستند. 51 تن از این دانشجویان طی ماهای آذر و دی در سال 1386 بازداشت و پس از چند ماه با تودیع وثیقه هایی که میزان آنها حتی به 300 میلیون تومان هم رسید به طور موقت از زندان آزاد شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انوشه آزادبر، بیژن سباق، مجید اشرف نژاد، امین قضایی، بهروز کریمی زاده، عابد توانچه، بیتا صمیمی زاده، پیمان پیران و مهدی گرایلو از جمله دانشجویانی هستند که توسط این ماموران تهدید شدند. پیمان پیران، یکی از این دانشجویان، میگوید که این تهدیدها در زندان نیز مطرح می‌شدند.
توی زمانی که دوستان ما بازداشت بودن تهدیدات رو داشتن، به طوری که گفتن که شما مرتد هستیم، چون چپ هستیم و چپ رو دقیقا با ضد خدا بودن تعریف کردن. در نتیجه ما رو مرتد میدونستن و میگفتن که ما راحت میشیم برای شما فتوا بگیریم، راحت میشیم با شما برخورد سای جدیتری بکنیم. بعد اینکه از زندانم آزاد شدیم آمد اینجوره، دوباره تهدیدش شروع شده و این بار خیلی جدیتر هم هست.
آقای پیران در پاسخ به این پرسش که آیا هویت تهدید کنندگان برای دانشجویان مشخص است، پاسخ مثبت می‌دهد.
بعضی از اونها را ما که اصلا می‌شناسیم کسایی هستن مثل حاج محمد یا حاج سعید اینطور صداشون میزنن البته و چیزای دیگه هم هستن که ما نمیشناسیمشون ولی میگن که ما در جریان پرونده هاتون هستیم. متاسفانه وضعیت طوری شده که اینا خارج از موازین و قوانین و اون چیزایی که خودشون مطرح کردن و بالاخره قانون هم برای اونا تعریف کرده اونا میان و اقدام به تهدید میکنن، اقدام به ضرب و شتم میکنن.
اعمال فشارهای جسمی در زندان که این دانشجوی آزادی خواه و برابری طلب به آنها اشاره می کند از سوی سایر زندانیان موسوم به عقیدتی و امنیتی نیز مطرح شده، اما جمهوری اسلامی تا کنون این اتهامها را رد کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه خود همچنین نوشته است دانشجویان در سایه ترس مداوم روزگار می گذرانند و معتقدند که دادگاه های آنان به زودی و در دوره تعطیلات دانشگاه ها برگزار خواهد شد تا از بروز هر گونه اعتراض دانشجویی علیه این احکام جلوگیری شده باشد. رمضان حاجی مشهدی وکیل مدافع برخی از این دانشجویان از چنین تهدیدهایی از جانب افرادی که به گفته او باید حافظ امنیت شهروندان باشد ابراز تأسف می کند.
این از نظر قانونی غیر قابل قبول هست. موکلین من هم در واقع دانشجویانی هستند که انگیزه اونها شرافتمندانه است و به تبع جرم اونها هم حتی در صورت اثبات و صحت جرم سیاسی است و اونها زندانیان عقیدتی هستند. داشتن عقاید سیاسی به زعم اونها اگر ارتداد تلقی بشه که نیست، قطعا اونها دارای افکار چپ هستند و داشتن افکار چپ هم مطابق قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی نه تنها جرم نیست بلکه حق هر شهروندی است. مؤیداً اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی نیست فرموده بود که مارکسیست‌ها در بیان عقاید آزادند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از تعدادی از دانشجویان نوشته است که بازجویان در زندان دانشجویان را برای اعتراف به ارتباط با گروه‌های کمونیستی خارج از کشور و فعالیت‌های مسلحانه تحت فشار می‌گذاشتند. آقای حاجی مشهدی در ارتباط با اتهامات وارد شده به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب می‌گوید:
تا اونجا که من اطلاع دارم و تحقیق کردم این جنبش به هیچ یک از گروه‌های سیاسی خارج از کشور ارتباط سازمانی و تشکیلاتی نداره. زدن چنین اتهامی که اونها به گروه‌های خارج از کشور ارتباط دارن ظلم و اجحافی است در حق اونها.
بر اساس بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، هدف از تهدیدها علیه دانشجویان جلوگیری از آزادی اندیشه، نقد و دیگر اندیشی در حوزه علمی است. این سازمان اشاره می‌کند که تنها در یک سال بیش از 150 دانشجو بازداشت و بسیاری از آنها فقط پس از تودیع وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. ضمن آنکه یکی از دانشجویان بازداشتی به نام ابراهیم لطف‌اللهی که در تاریخ 16 دی ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود در زندان به طرز مشکوکی فوت کرد.
تهدید عده‌ای از دانشجویان دیگراندیش به محاکمه به اتهام ارتداد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
رادیو فردا به عنوان رسانه‌ای مستقل و بی‌طرف پیام‌ها و نقطه نظرات شما شنوندگان ارجمند را منعکس می‌کند. شنونده این نوشته دوران استعمار حتی به صورت نوع پیشرفتش به سر آمده و تلاش برای سلطه‌جویی در جهان امروز بی‌فایده است. اگر سران کشورهای اسلامی ایمانی قوی و سالم داشتند، آمریکا از آن سوی اقیانوس‌ها جرأت نمی‌کرد اینقدر سلطه‌جویی کند. برنامه اتمی ایران بهانه آمریکاست تا جنگ دیگری با حمایت چند کشور علیه ایران به راه اندازند تا به اهداف استعماری خود به شکل نوین جامعه عمل بپوشانند. رستم از شیراز نوشته به آقای احمدی نژاد بگویید نه تنها پول نفت را سر سفره‌های مردم آوردی، بلکه سرویس عیاب و ذهاب و غذا را از تمام ادارات برداشتی و گرانی را رونق دادی. بهنام از کرمانشاه نوشته است با وجودی که توربین‌های کرمانشاه همه گازی است، اما هر روز 3-4 ساعت برق در آن شهر قطع می‌شود. شنونده این نوشته حکومت بهتر از قبل از اینکه به زندگی خصوصی و سر و موی مردم کار داشته باشد، به رسوایی اخلاقی مسئولان حکومتی رسیدگی کند. و پژمان از رشت نوشته ایران کشوری غنی با مردمی فقیر.
الو
شده منو میشنوید؟
الو
سه شنبه ها و پنج شنبه ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، روز خیلی خوبی داشته باشید.
صندوق بین المللی پول به ایران توصیه کرده است برای مبارزه با تورم از الگوی ترکیه پیروی کند. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا فریدون خاون نگاهی دارد به کارنامه‌های بسیار متفاوت ایران و ترکیه در عرصه اقتصاد.
اقتصاد روز.
چند روز پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران تورم را چالش اصلی اقتصاد این کشور توصیف کرد و افزود هیئت نامبرده در سفر اخیر خود به تهران به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است برای مبارزه با تورم از الگوی ترکیه پیروی کند. نرخ تورم ترکیه که حدود 12 سال پیش پیرامون 125% و 7 سال پیش حول و حوش 55% نوسان می‌کرد، با ابتکارهای منسجم و پیگیر برای نخستین بار در سال 2005 به زیر 6% رسید. البته به تازگی با توجه به اوجگیری سرسام‌آور بهای نفت و محصولات غذایی نرخ تورم ترکیه به 10.5% افزایش یافت. برای مقابله با این خطر دولت ترکیه دیروز دوشنبه نرخ بهره را به گونه جهشی به بالای 16% افزایش داد. همین تصمیم به تنهایی تفاوت بزرگ میان سیاستگذاری اقتصادی در ایران و ترکیه را به نمایش می‌گذارد. یادآوری می‌کنیم که در ایران به رغم تورمی که حتی بر پایه آمار رسمی مرز 25% را پشت سر گذاشته، دولت محمود احمدی نژاد برخلاف ابتدایی ترین مبانی اقتصاد علمی فرمان کاهش نرخ بهره را صادر کرده است. ایرانیان که به رغم برگ‌های برنده خود از نابسامانی‌های شدید اقتصادی رنج می‌برند، پیش از پیش به تجربه کشورهای در حال توسعه موفق علاقه نشان می‌دهند. به ویژه ترکیه که در همسایگی آنها با جمعیتی کم و بیش برابر اما بدون ذره‌ای نفت و گاز از لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی‌اش ایران را به گونه چشمگیر پشت سر گذاشته. 10 برابر ایران کالای غیر نفتی به خارج می فروشد. تولید ناخالص داخلیش 170 میلیارد دلار بیش از ایران است و بیش از 20 برابر ایران سرمایه گذاری خارجی جذب می کند. نکته مهم دیگر آن که آنکارا ضمن حفظ پیوندهای تنگاتنگ خود با واشنگتن نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. در تمامی سازمان‌های معتبر اقتصادی فعالیت دارد و در سطوح منطقه‌ای از آسیای مرکزی و قفقاز گرفته تا حوزه دریای سیاه شبکه گسترده‌ای را در خدمت تأمین منافع خود به وجود آورده است. این نیز درس دیگری است برای ایران که با بخش بزرگی از جهان مسئله دارد.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را می‌شنوید. اما روزنامه‌های صبح چه نوشتند؟ پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سه‌شنبه خود خواستار شناسایی و معرفی برنامه‌ریزان پشت پرده افشاگری اخیر عباس پالیزدار علیه بسیاری از روحانیان ارشد حکومتی شده است. این روزنامه با اشاره به اینکه در زمینه سخنرانی اخیر عباس پالیزدار نکات قابل تأمل زیادی وجود دارد، نوشته است به نظر می‌رسد برنامه ریزان پشت پرده اکنون زمان را برای وارد کردن ضربات کاری به روحانیت انقلابی مناسب می‌بینند. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین نسبت به وجود یک جریان ضد روحانیت انقلابی در لایه‌های بالای حکومتی در ایران هشدار داده و نوشته کاملا مشخص بود که دی با نزدیک ساختن خود به شخصیت‌های روحانی در سطوح بالای نظام در صدد کسب موقعیت برای محکم کردن جای پای خود و در نهایت خارج ساختن روحانیت از صحنه هستند. به ادعای این روزنامه این نقشه با دقت و صبر و حوصله به تدریج به اجرا درآمده و در آن جریان مرموز در متن و بدنه نظام لانه کرده و با استفاده از امکانات نظام در حال ضربه زدن به ارکان نظام است. این روزنامه با لحن هشدار دهنده و ظاهرا خطاب به رهبر جمهوری اسلامی اما بدون ذکر نام وی نوشته: آیا قرار است باز هم صبر کنیم تا قلم‌ها و زبان‌هایی که با ظاهری مقدس معاب و دلسوز و منتسب به دین و انقلاب و نظام و با جانماز آب کشیدنهای شبیه خوارج هرچه میخواهند به انقلابی ترین چهرهای روحانی ضربه بزنند و کار را یکسره کنند. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در گزارشی پیشاپیش از شکست فعالان حقوق زنان برای تغییر قوانین نابرابر در مورد زنان خبر داده است. این روزنامه با اشاره به کمپین 1 میلیون امضا که از سوی فعالان حقوق زنان برای جمع‌آوری امضا به منظور ارائه درخواست رفع تبعیض قانونی از زنان در کشور نوشته که فعالان زن برخوردهای امنیتی دولت با اعضای این کمپین را بهانه‌ای برای زمینه‌سازی شکست خود عنوان کردند. روزنامه کیهان از اعدام 2 نفر در زاهدان و چابهار خبر داده است. این روزنامه به نقل از معاون دادستان عمومی و انقلاب زاهدان نوشته یکی از اعدام شدگان علیرضا براهویی نام داشته که به اتهام محاربه و فساد فی الارض از طریق عضویت در گروه عبدالمالک ریگی با هدف مقابله با نظام جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود. این روزنامه محل اعدام براهویی نژاد را زاهدان اعلام کرده است. کیهان دومین اعدامی را نیز یونس رحمان دوست معرفی کرده و بدون هر گونه توضیح بیشتری نوشته که وی نیز به اتهام فساد فی الارض سحرگاه یکشنبه گذشته در محوطه زندان چابهار اعدام شده است. روزنامه آفتاب یزد عنوان اصلی خود را به اظهارات شهردار پاسارگاد در خصوص رطوبت بی سابقه در آرامگاه کوروش اختصاص داده است. به نوشته این روزنامه بیش از 1 سال بعد از افتتاح سد سیوند و در حالی که مسئولان دولتی هر نوع تأثیر منفی احداث و آبگیری سد بر آثار باستانی منطقه پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش را تکذیب می کنند، مسئولان محلی از وجود رطوبت بی سابقه در اطراف آرامگاه کوروش خبر می دهند. آفتاب یزد در همین زمینه از قول شهردار پاسارگاد نوشته افزایش رطوبت در اطراف آرامگاه کوروش و پاسارگاد تا حدی است که هیچ یک از ساکنان این منطقه تاکنون چنین افزایش رطوبتی را به خاطر نمی‌آورند و به گفته خسروی در بخش جنوب غربی آرامگاه که ورودی آرامگاه محسوب می‌شود آب‌های زیرزمینی بالا زده و سنگ‌های این بخش نیز رگ رگ شده است.
پارسا شمس از رادیو فردا نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح. آبی‌های پایتخت بار دیگر تاج قهرمانی را بر سر نهادند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی بر پگاه گیلان فاتح 21مین دوره مسابقات جام حذفی باشگاه‌های ایران شد. در دیدار برگشت از مسابقه فینال جام حذفی عصر دوشنبه، آبی پوشان تهرانی در یک ماراتون 120 دقیقه‌ای حریف شمالی خود را با 3 گل شکست دادند و برای 5مین بار جام قهرمانی را بالای سر بردند. در این دیدار که در حضور نزدیک به 90,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، استقلال در دقیقه 15 توسط امیرآبادی به گل رسید و این نتیجه تا پایان 90 دقیقه پابرجا ماند. با توجه به برد 1-0 پگاه گیلان در بازی رفت، تعیین چهره قهرمان جام حذفی به وقت اضافه کشیده شد که آبی پوشان توسط مجتبی جباری و آرش برهانی گل‌های دوم و سوم خود را به ثمر رساندند و فاتح جام حذفی فوتبال ایران شدند. در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 2010 در منطقه آمریکای جنوبی روز دوشنبه 2 دیدار حساس برگزار شد. در این بازی‌ها ابتدا تیم ملی فوتبال برزیل با 2 گل در مقابل پاراگوئه تسلیم شد تا با 8 امتیاز به مکان 4 جدول صعود کند و سپس آرژانتین تیم اول رنکینگ فیفا در برابر اکوادور تن به تساوی 1-1 داد تا با 10 امتیاز در مکان 2 جدول باقی بماند. در جدول رده‌بندی مسابقات مقدماتی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی تیم پاراگوئه با کسب 13 امتیاز در صدر ایستاده است. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران از روز سه‌شنبه اردوی آمادگی خود را برای برگزاری 6 مسابقه در مرحله مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا در مقابل تیم کویت آغاز می‌کنند. کاروان تیم ایران پس از پیروزی 2-0 در مقابل سوریه در شهر دمشق عصر دوشنبه از طریق فرودگاه دبی وارد تهران شد. تیم فوتبال ایران که با کسب 9 امتیاز در صدر گروه 5 مقدماتی قرار دارد و جواز صعود به مرحله بعد را دریافت کرده، روز یکشنبه آینده 2 تیرماه در آخرین بازی خود در ورزشگاه آزادی تهران با تیم کویت مسابقه خواهد داشت. و سازمان تربیت بدنی ایران اعلام کرد تیم ملی فوتبال که صعودش به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی سال 2010 در قاره آسیا محرز شده، جهت برپایی یک اردوی تدارکاتی از روز 20 تیر ماه به مدت 10 روز عازم کشور اسپانیا خواهد شد. تیم فوتبال ایران قرار است در اسپانیا طی 3 بازی تدارکاتی به مسافت 3 تیم باشگاهی برود.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و شماره SMS رادیو فردا 2420-733-595-555. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.